Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi tahirin. La siyyema bagiyyetillah fil aradin. Allahümme veffiqna lima tuhibbu ve terdu. Celese 31 tecziye ve terkibi 1 rö şuru mikonim. Temrin 22 rö daştim. شماره 17 و اما من جا اکه یسعا و اما کسی که به نزد تو میاد در حالی که با سعی و تلاش آمده فانت انها تلهها پس تو از او غافل میشوی. این کلمه لهو رو اگر به باب تفعل ببریم میشه تلهوه. بعد یا واو تبدیل به یا میشه چون حرف چهارم به بعد باشه قاعده داشتیم که تبدیل میشه میشه تله هیه بعد میشه تله ها. خب این تله ها ماضیه. خب تله ها ماضی داریم ولی این آیه ماضی نیست. این آیه شریفه تفعله تله هیه تله ها مزارش یتله ها بعد یتله ها یتله هیانه یتله هیونه که میشه یتله هونه تتله ها تتله هیانه یتله هینه بعد تتله ها سقه هفت تتله ها یه تشو میندازی میشه تله ها و به معنای تتغافل ها. البته میتونه بگه تتله ها واجب نیست حتما یه تاش هست کنه. به معنای تتغافل یعنی غفلت میورزی و تشتغل و انها به غیره و مشغول میشوی به دیگری و از او رویگردان میشوی. خب بعد اما من استغنا که داره فانتله تصدا یعنی آیه بعدی تصدا یعنی متصدی او میشوی متعرض او میشوی. میگیم فلانی متصدی این کاره در فارسی میگیم کم با عربی فرق میکنه معناش یعنی این کار به عهده اوست. تتصدا یعنی تتعرض و متعرض شدن یعنی سراغ او رفتن. خب این هم صدیه به باب تفعل ببر میشه تصدیه تصدا. حالا ریشش یا صدیه هست یا صدوه بالاخره تبدیل به یا شده اگرم صدیه باشه که سر جای خودش هست. خب به باب تفعل ببر میشه تصدا میشه تصدا. البته در صرف این بحث هم شده بود که حالا من اینو عرض کنم بعد اون رو که این ریشش صدده هست که مثلا اینطوری گفته صدده تصدده چون سه تا دال پشت سرم قرار میگیره میشه تصددا. این یه قول هست. بعضی هم گفتن که نه اینجا همون صدیه هست از اولش یعنی تو کتاب لغت هم که نگاه کنید بعضی موارد داریم که مثلا دوتا یعنی حرفی که مثل مدده تمدده مثلا میشه تمددا تمدتته میشه و تمدتا ولی همون جاها هم بعضی ها گفتن که نه این همون متیه هست یعنی یه متته داریم یه متیه داریم. اینجا هم یه صدده داریم ریشه یه صدیه داریم. بعضی ها گفتن که همین صدیه به این بابا آمده. حالا خیلی رون ما کار نداریم ولی خب بالاخره ما اگه داریم وضعیت افعال مضارع رو میگیم حروف اصلی شو در رابطه با حروف اصلی این تصدا بعضی ها گفتن این صدده است بوده تصدده. بعد یه قاعده ای داره که حرف آخر تبدیل به حرف فعل نمیشه میشه تصدا. بعد تصدده یا تصدد و تتصدد و میشه تتصدد تتصددو دو تا قاعده روش اجرا شده تتصددو یه ته اولش افتاده شده تصددو یه دال آخرش تبدیل به یا شده شده تصدد. بعضی هم گفتن نه این همون صدیه باشه صدیه باشه به باب تفعل رفته شده تصدیه تصددا تفعل تصددا یا تصددا صیغه هفتش میشه تتصددا یه تاش میفته میشه تصددا. پس اگه ما بگیم که تصددا چه ریشه ای داره میگیم حالا یا صدده یا صدیه. میگن این تصددا الان ماضیه یا مضارعه میگیم میتونه ماضی باشه ماضی باشه صیغه یک میشه، میشه تصدا، تصدیانه، تصدونه، تصدیانه بوده. اون وقت تصدت، تصدت، بله تصدیانه نمیشه، تصد، تصد یا تصدو، چون نون که در ماضی نمیگیره که، تصد، تصد یا تصدو، تصد، تصد تا تصد، تصدینا، تصدیت، تصدیتم، تصدیتم، تصدیت، تصدیتم، تصدینا، تصدیت، تصدینا، تصدینا، تصدیت، تصدینا. خب مضارعش یتصدا یتفعل، یتصدا یتصدیانه یتصدیونه که میشه یتصدونه، تتصدا صیغه چهار که اونم تصدا میتونیم بخونیم، تتصدا تتصدیانه یتصدینه، صیغه هفت تتصدا، ها حالا پیدا کردیم تتصدا صیغه هفته، یه تش میفته میشه تصدا، تتصدا تتصدیانه تتصدیونه که میشه تصدا تصدیانه تصدونه. خب تتصدیینه که میشه تصدیینه، تصدیینه که صیغه دهش میشه تصدیانه، تصدیینه، اتصدا، نتصدا. و ما علیک الا یزکا، این یتزکا بوده، زکا و به باب تفعل بره میشه تزکوه، تزکوه میشه تزکیه و میشه تزکا، تزکا، تزکیا، تزکو، تزکت، تزکتا، تزکینا، تزکیتا، تزکیتما، تزکیتم، تا تزکیتو، تزکیت. مضارعش یتزکا، یتزکیانه، یتزکونه. این یتزکا یزکا میشه، یتزکا ممکنه ته در زه ادغام بشه میشه یزکا. میگه و ما علیک الا یزکا، چیزی به عهده تو نیست این که اگر او تزکیه نشه و حرف درست رو قبول نکنه. این هم تمام شد. ولی بیوتهم ابوابن و سررن علیها یتکئون، میگه اگر نبود که مسلمان ها متزلزل میشدن ما به کفار خیلی مال دنیا میدادیم و خونه هاشون چه اینه چرام بود. و سررن علیها یتکئون، این حالا اگر راجب آخرت نباشه، راجب دنیا باشه همین مضمون رو داره. یتکئون از وکعه هست، وکعه به باب افتعال میره میشه افتکعه. در باب افتعال اگر حرف اله باشه وجوباً تبدیل به تا میشه، یعنی افتکعه میشود اتکعه. پس اتکعه باب افتعال، اشتباه نکنید، باب تفعل نیست. اتکعه، 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 اتکعت، اتکعتا، اتکعنا، بله یتکعو دیگه، بله بعد اتکعتا، اتکعتا ما الاخر. حالا یتکعو چون واف تبدیل به تا میشه وجوبا، یتکعو، یتکعانه، یتکعون، این همینه، یتکعون، یتکعون. پس این وکعه هست، وکعه به باب افتعال رفته. حالا به باب تفعل بره چطوری میشه؟ به باب تفعل بره میشه توکعه، یتوکعو، یتوکعو، یتوکعانه، یتوکعونه، یتوکعونه میشه، یتکعونه نمیشه. پس این باب تفعل نیست، باب افتعاله. و اذا ذکر الله وحده، وقتی که خداوند به توحید نام برده میشه، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، اشمعزاز پیدا میکنه، یعنی تنفر و نفرت پیدا میکنه قلب کسانی که ایمان به آخرت ندارن. اگر کسی قلبش آلوده باشه وقتی که ذکر خدا و نهج البلاغه بگی، این قلبش حالت فشردگی و ناراحتی پیدا میکنه و حالت خفگی بهش دست میده. ولی اگر اهل ایمان باشه قلبش باز میشه. این آیات دیگه هم از قرآن بر این دلالت میکنه. اینم همین مضمون رو داره. و ان کنتم جنبا فتطهروا، پدر ما میگفت ما یه جا بودیم منزل کسی، ماه رمضان بود، یه آقایی هم آمده بود اونجا. این آقا مثل اینکه سر و وضع مناسبی نداشته، مثلا نماز اینا نمیخونده یا چطوری بوده، آمده بود که اونجا بمانه. اونجا که موند یه چند دقیقه گذشت، صاحب خانه رفت نهج البلاغه و حدیث آورد خوند. دیدیم که این آقا شروع کرد به جنبجوش و نمیتونه دوام بیاره و به اصطلاح گفت که من میخوام برم خونه فلان کس. هرچی گفتیم بابا بمون، گفت نه من میخوام برم، رفت. این آقا شروع کرد به خندیدن، گفت شما نمیدونید چی شد. گفتم والا من که نفهمیدم، این اول که اومدم بمونم، ما هم که خیلی احترام گذاشتیم، شما هم که خیلی تحویل گرفتی، ولی خب نمیدونم دوباره چطور شد رأیش برگشت. گفتش که فاسق، حتی فاسق غیبت هم نداره اگه فسقش ثابت شده باشه، مثل اینکه یه آدمی بوده که خیلی مشهوره به فسق بوده. گفت فاسق از موعظه بدش میاد، از نهج البلاغه بدش میاد. من دم اومده این ماه رمضان هم اصلا اومده اینجا ما رو به زحمت بندازه، روزه خوری کنه و فاسق هم هست، حالا ثوابی هم نداره پذیرایی کردن از همچه آدمی. گفتم اینو چیکار کنم، مهمانم که نمیشه انسان بی احترامی کنه. احترامشو داشتم ولی برای رد کردنش نهج البلاغه گفتم بخونم. حالا اینم هم همینطوره، اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون. حالا اون آقا کار خوبی کرده، کار بعدی کرده، اونا رو کار ندارم، ولی به هر حال اون کاری که اون بنده خدا کرده اینه که نهج البلاغه خونده و اون آقا رو فراری داده. و ان کنتم جنبا فتطهروا، این فتطهروا تطهره هست، تطهر یتطهر لیتطهر میشه تطهر، تطهرا تطهروا، میتونست بگه فتطهروا اینم میشد تطهروا. تطهر رو اون ته اول رو در اون ته بعد بعد چیز کرده، بعد شده اتطهره، چون تطهره که باب تفاعل رفته شده تطهره، اون وقت شده اتطهره، یه الف آمده و اتطهره یتطهر لیتطهر لیتطهر لیتطهر، بعد شده اتطهر 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 اتطهر. اینطور علا به ذکر الله تطمئن القلوب. خب اطمئن رو داشتیم، باب افعلال اطمئن یطمئن و اطمئنان اینو داشتیم، بله تطمئن یطمئن و یطمئنان یطمئنون تطمئن و تطمئن و صیغه چهار مضارع هست. تقشعر رو، تقشعر هم همینه، تقشعر رو منها جلود الذین یخشون، تقشعر این پوست بدن میلرزه یا کشیده میشه، اونایی که میترسن وقتی که بحث قیامت میاد، بحث ترس از خدا میاد، تقشعر رو. اینم اقشعر مثل اطمئن، اطمئن مثل اشمعز، اطمئن اشمعز اقشعر یقشعر رو، یقشعرانه یقشعرونه تقشعر رو، تقشعر رو صیغه چهاره. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم، دمدم مثل زلزلم، رباعی مجرده، زلزل یزلزل و زلزال دمدم یدمدم. اون وقت ما گفتیم که رباعی مجرد معمولا متعدیه و در مواردی لازمه، این دمدمه معنای لازم داره، حالا ممکنه معنای متعدی هم داشته باشه. فدمدم علیهم ربهم بذنبهم یعنی غضب، غضب علیهم، دمدمه با علا که بیاد معنای لازمی میده، ولی اگر معنای دیگه هم داشته باشه، معنای متعدی، دیگه با علا دیگه نیست. ما گفتیم که حروف روی فعل تأثیر میذاره، ممکنه دمدمه معنای متعدی یا چند تا معنای دیگه داشته باشن، مثلا غلبه یا مثلا فرض کنید که از بین بردن، اهلکه، ولی اینجا دمدمه علیهم رو کتاب لغت نوشته که با علا که متعدی شد یعنی غضب علیهم ربهم بذنبهم فسواها، یعنی با خاک یکسان کرد. فکب کبو فیاهم والغابون، کب کبه مثل زلزله، کب کبه فلانن یعنی قلبه و سرعه، اگر بگیم کب کبه زیدون امرن یعنی او رو به اصطلاح کله پا کرد، منکوب کرد به اصطلاح و زد به زمین، این کب کبه است. اون وقت میگیم کب کبه زید، یعنی زید به زمین خورد، زید به اصطلاح با کله به زمین خورد اینطوری. فکب کبو فیها، اون وقت با فیها که آمده جهنم یعنی کب که گفت یا یعنی به رو در جهنم میافتن. تقریبا یه همچه معنایی باید بده، باز به ترجمه خودتون ملاحظه کنید کتاباتونو، که کب که اون مجهوله، کب کب هم میشه کب که و مثل زلزله، ازا زلزله تل ارز و زلزلا، میگه کب که با کب که با کب که بو، بله هم یعنی اون ف کب که بو فیها، یعنی اونها میافتن در این جهنم و با کله میرن تو جهنم. هم یعنی آنها، ول غاوون یعنی غاوی یعنی گمراه، از غوا یعنی گمراه، گمراه شد، غاوی غاوی مثل قاضی، قاضی قاضیان قاضون، اونم میشه غاوون. خب این هم یه تمرین سختی بود که انشالله شما حل کرده بودید و با هم دیگه بحث شد و به اصطلاح چک کرد. تعویل به مصدر از درس‌های بسیار مهمی است که از به اصطلاح مطالبی است که در منحصر به فرد در این کتاب، در کتاب‌های دیگه در نحو وافی نامده ولی اونجا پراکنده است، در کتاب‌های دمدستی هم اصلا نیامده و در کتاب‌های نحوی هم بیشتر اشاره شده، مثلا گفته شده که این فعل به تعویل مصدر میره و محلن مثلا چی است. در تجزیه ترکیب بسیار اهمیت داره. ما یه مصدر عادی داریم، یه مصدر میمی داریم، یه مصدر صناعی داریم، یه مصدر معول داریم. اینا رو در صرف ساده و در کتاب‌های دیگر صرفی خوندید، ولی در رابطه با مصدر معول فقط گفتن مصدر معول، ولی اینکه الان مصدر معول چطوری ساخته میشه و چی هست و چرا اصلا مصدر معول به دنیا آمده، کی مصدر معول رو درست کرده، فلسفه وجودی چیه، تو این درس تو آمده. لذا درس جدیدی است. از مطالبی که در این کتاب شما خوندید جدید بود، یکی به اصطلاح اون مباحث تعدیه تام و ناقص بود، بعضی از مباحث دیگر رو ملاحظه بفرمایید که اینها خونده نشده، نکاتی بود در تجزیه. یک سری مطالب هم که خونده شده بود مرور شد، یعنی اون درسش مورد نظر نبود و تمرینش مورد نظر بود. ما از روی درس، حالا در بعضی کلاس ها که شاگرد ها میگن که ما اینو بلد هستیم، فقط هر کس اشکالی داشته باشه، یعنی ما در کلاس حضوری اگر بریم این درس رو نمیخونیم. من بعضی درس ها که به خصوص تکراریه نمیخونیم، بعضی درس ها که جدیده میخونیم، میگیم که خود اهالی بخونن، افراد بخونن، میگیم درس رو نمیخونیم، وارد تمرین میشیم، مثلا کلا فقط تمرین ها منتها، میگیم اگه کسی در درس اشکالی داره یا اگه نکاتی در درس هست ما میگیم، بازم به همین مقدار وقت میگیره که اینجا وقت گرفت، یعنی پر میکنه کاملا، اگه با سرعت هم انسان بگه 30 جلسه رو پر میکنه که معمولا هم نمیرسن، مثلا شاید یکی دو جلسه هم یه چند جلسه هم کم آورده میشه، ولی این تعویل به مصدر سفارش میشه که حتما خونده بشه. ولی این درس درسیه که ما کلمه به کلمه سر کلاس هم میخونیم، چون او این درس سابقه ذهنی افراد ندارن و لازمه که خونده بشه. بله عرض کنم که در مبحث اشتقاق، این که را گفته در ابتدای کتاب، نه این دیگه در ابتدای کتاب، این آمده انتها مبحث اشتقاق. در مبحث اشتقاق چگونگی ساختن فعل از مصدر بیان میشه در ابتدای کتاب و در مبحث اشتقاق. بله یه اشاره شد که فعل از مصدر ساخته میشه. البته یه مبحث اشتقاق مفصل داریم که در درس آخر است، یعنی اول کتاب هم یه اشاره شده. در این درس نحوه ساختن مصدر از فعل بیان میشه، برگرداندن فعل به مصدر، تعویل به مصدر نام دارد. برگرداندن فعل به مصدر، یه فعل رو میخواییم تبدیل کنیم به مصدر، یه وقت مصدر رو میخواییم تبدیل کنیم به فعل، میگیم نصر چطوری فعلش کنیم، مثلا میگیم حرفای زایدش رو حذف میکنیم، تجارت فلان، بعد درست. حالا به ما میگن فعل رو میخواییم برگردونیم به مصدر، این میشه تعویل به مصدر. البته فعل هم نیست، برگرداندن جمله فعلیه هست. چرا؟ چون فعل خالی خالی رو ما نمیخواییم برگردونیم، فعلی که فاعل داره در واقع. پس برگرداندن جمله فعلیه به مصدر، تعویل به مصدر نام دارد. این امر در فهم معنای جمله مؤثر است. یعنی اگه ما بتونیم تعویل به مصدر انجام بدیم، خیلی برای ما فهم معنا اهمیت داره و البته در تجزیه و ترکیب هم مهمه. خب ان، کی، لو، ما حروفی هستن که فعل را به تعویل مصدر میبرن. پس چهار تا حرف هستن که وقتی کنار فعل میان، در واقع این فعل رو یا بفرمایید جمله فعلیه رو به تعویل مصدر میبرن. خب از میانه، حالا در پاورقی یک میگه که حرف انه، حرف انه نیز به اصطلاح جمله اسمیه را تعویل به مصدر میبرد. این پنج حرف یعنی ان، انه، کی، لو، ما موصولات حرفی اسمشون هست، در نحو مفصل بحث شد. از میان حروف مذکور حرف ان کاربرد بیشتری دارد، یعنی ان مصدریه خیلی تو دست و پا هست، لذا مراحل تعویل به مصدر را با مثالهایی از این حرف بیان میکنیم. با توضیح این مراحل چگونگی تعویل به مصدر در بقیه حروف نیز روشن میشود، چون قاعدش یکیه دیگه. وقتی که ما ان رو یاد گرفتیم، کی هم همونه، لو هم همونه، مای مصدریه هم همونه. باید توجه داشت که حرف ان انواعی دارد که ان ناسبه مصدریه یکی از آنهاست. یعنی اینطوری نیستش که حالا که گفتیم ان به تعویل مصدر میبره، شما بفرمایید که خب هر جا ما ان دیدیم که بعدش هم فعل هست به تعویل مصدر میبره. میگه نه، ان چند نوع دیگه داریم، مثلا ان مخففه از ان نداریم، ان زائده داریم، ان تفسیریه داریم و به اصطلاح چند جور به این کلمه استعمال شده. ان ناسبه مصدری البته یکی از این چیز هاست، موارد هست. علامت ان مصدری آن است که در ابتدای کلام یا قبل از افعال غیر یقینی قرار میگیرد، یعنی در جمله‌ای که بر شک و تردید یا امید و آرزو دلالت دارد به کار می رود و فقط بر سر فعل متصرف در می آید و هیچ کلمه جز حرف لا بین آن و فعل فاصله نمی اندازد. چند تا شرط شد. اولا یا در ابتدای کلام میاد، اگر هم در ابتدای کلام نیاد قبل از افعال میاد که یقینی نباشند. چرا؟ چون میخواد این به آینده ببره زمان رو، و در معمولا در جمله هایی که بر شک و تردید و امید و آرزو دلالت دارند این کار انجام میشه، و فقط هم فعلش باید متصرف باشه، یعنی فعلی نباشه که ماضی داره مثلا مضارع نداره، مثلا لیس مثلا. فرض بفرمایید که بعضی از افعال غیر متصرف دیگه که بحث تصرف و اشتقاق در درس بعد میاد، اونا نباید باشه. خب هیچ کلمه ای هم جز حرف لا بین اون و فعل فاصله نشه. فعلی که مصدری سران در میاد ممکن است ماضی یا مضارع باشد. این که ما فکر میکنیم که حتما باید مضارع باشه، نه، احتمال اینکه ماضی هم باشه هست. در پاورقی دو میفرماید به نظر اکثر نحوین ان مصدری بر سر فعل امر در نمی آید، پس یا ماضی یا مضارع. در مورد این مطلب و نیز شرایط دیگر ان مصدریه، این آدرس نحو وافی و این آدرس شرح کافیه هست. ان مصدری زمان مضارع را به آینده میبرد، ولی زمان فعل ماضی را تغییر نمیدهد. اینم یه نکته است. به خلاف این، این شرطیه هم زمان مضارع را آینده میکنه هم زمان ماضی را، ولی ان مصدری نه، زمان مضارع را به آینده میبره ولی زمان فعل ماضی را تغییر نمیده. برای جایگزین کردن مصدر به جای فعل و حرف مصدری، خب حالا می‌خوایم چیکار کنیم؟ اینو به تعویل مصدر ببریم. برای جایگزین کردن مصدر به جای فعل و حرف مصدری، ان و فعل را حذف کرده مصدر فعل را به جای آن دو قرار می‌دهیم، مانند یحسن و ان یحضر زیدون فی المجلس. الان ما میخواییم این ان رو به تعویل مصدر ببریم، چیکار میکنیم؟ میگیم یحسن و ان یحضره رو حذف میکنیم مصدر میذاریم، میگیم یحسن و حضور و زیدن فی المجلس، تبدیل میکنیم به حضور. پس این که خیلی راحته که یه فعل مضارع داریم یه ان ناسبه داریم. خب این دوتا رو یک جا قرار میدیم با هم دیگه که جمع کنیم یه مصدر ازش در میاد، ان یحضره میشه حضور. خب این راحته، ولی خب یواش یواش یه نکات دیگه هم داره که خود مشکل میشه، چون همش اینقدر ساده نیست. در مرحله دوم مصدر را متناسب با نقش آن در جمله اعراب گذاری میکنیم. وقتی که میگفتیم یحسن و ان یحضر، میگفتیم ان یحضر زیدون محلن من مرفوع، چون فاعل است. فاعل چیست؟ فاعل یحسنو. نیکوست. چی نیکوست؟ این که حاضر بشود زید در مجلس، این حاضر شدن نیکوست. پس اگر شما ان یحضر رو تبدیل به حضور کردید، حضور رو باید ذمه بدید. اون وقت اینطوری میشه یحسنو حضور زیدن فی المجلس. با توجه به اینکه حالا پس مرحله دوم مصدر را متناسب با نقش آن در جمله اعراب گذاری میکنیم، در مثال مذکور با توجه به اینکه جمله ان یحضر زید فاعل یحسن است، فاعلش دیگه، کلمه حضور نیست که به جای آن آمده، فاعل و مرفوع است. البته ممکن است در جمله دیگری مثلا نقش دیگری داشته باشد، مثلا در مثال احب ان یحضر زیدون فی المجلس، من دوست دارم، فاعلش هم انا است، انا من. چی رو دوست دارم؟ این که حاضر بشود زید در مجلس. پس این ان یحضر زید محلن منصوبه، چون مفعول احبه هست. دوست دارم چه چیز را؟ حضور زید را. پس میشه حضوره، میشه احبه حضور زیدم فی المجلس. جمله ان یحضر زید و مصدر جایگزین آن مفعوله و منصوبه. البته اگر حضوره باشه منصوب نصبش دیده میشه، ولی اگر ان یحضر زید باشه این مجموع جمله محلن منصوب میشه. همچنین در آیه شریفه ان تصومو خیر لکم، از اونجایی که جمله ان تصومو مبتدا و محلن مرفوع است، میگه این که روزه بگیرید برای شما بهتر است. مصدر جایگزین آن هم مبتدا و مرفوع خواهد بود، یعنی صومکم مبتدا، خیرون خبرش، خیرون لکم، لکم هم که جار و مجرور متعلق به خیرون. خب و نیز در جمله، حالا مثال های دیگه هم داره، و نیز در جمله سررتو من ان یحضر زیدون فی المجلس، یعنی خوشحال شدم از اینکه حاضر شود زید در مجلس، گفته می شود سررتو من حضور زیدون فی المجلس، خوشحال شدم از حضور زید در مجلس. در مرحله سوم فاعل فعل را به مصدر اضافه می کنیم. در مرحله سوم فاعل فعل را به مصدر اضافه می کنیم. در مثال یحسن ان یحضر زید، فاعل فعل چیه؟ زیده. فاعل یحضره ها، فاعل یحضره زیده. فعل یحضره به فاعل خود یعنی زید نسبت داده شده است. وقتی فعل به مصدر تبدیل میشه باید مصدر را به زید که فاعلش است باز نسبت بدیم. برای این کار مصدر را مضاف و فاعل را مضاف الیه قرار میدهیم و میگوییم یحسن و حضور و زید. پس دقت بفرمایید که ان یحضر خودش شد فاعل یحسنو، لذا گفتیم حضور رو. خود ان یحضر فاعل داشت، خب فاعلش هم زیده. این حضور و زیدن، زید مضاف الی هست و مجرور، ولی محلا مرفوعه. چرا؟ چون فاعل حضوره، فاعل مرفوعه. درسته الان چون مضاف الیه مجرور شده، ولی در واقع فاعل است و مرفوع. در موردی که ضمیر فاعل ما ضمیر باشه، در موردی که فاعل ما چی باشه؟ ضمیر باشه. اینجا فاعل ما اسم بود، مرفوع را به ضمیر مجرور تبدیل کرده به مصدر اضافه میکنیم. مثلا در مثال یحسن ان تذهب، نیکوس که تو بروی. خب یحسن ان تذهب، نیکوس که تو بروی، فاعل یحسن چیست؟ نیکوس. چی نیکوس؟ این که بروی. پس این ان تذهب جمله معوله، یعنی جمله ایست که به تعویل مصدر میخواد بره. ان تذهب محلا مرفوع فاعل یحسن، ولی اگر ان تذهب رو تبدیل به مصدر کردیم میگیم یحسن ذهاب، ذهاب مصدرشه دیگه. در اون بالایی گفتیم یحسن حضور زید، حضور رو به فاعلش اضافه کردیم. اینجا فاعلش چیه؟ فاعلش انته مستتره. میگیم یحسن ذهاب و انته. انته میگه بابا من فی ضمیر مرفوع هم، منو که مضاف الیه کردی باید ضمیر مجرور بیاری. میگیم یحسن ذهابک. پس دقت بفرمایید در جمله یحسن و انته ذهب فاعل فعل انته مستتر است، آن را از فعل جدا میکنیم. قبلا فاعل بود ولی تبدیل به ضمیر مجرورش میکنیم و به مصدر اضافه میکنیم. میگیم یحسن و ذهابک. اینجا در صفحه 83 ملاحظه بفرمایید، انت شماره 7 انت رو داریم. انت ضمیر مفعولیش و ضمیر منصوبش که هست، ضمیر مجرورش هم که هست. اونجا بکر رو ما مثال زده بودیم، حالا اگر این که رو مضاف الیه قرار بدیم، یعنی جر گرفتن یک اسم گاهی با به هست، مثلا میگیم به زیدن. گاهی این است که این زید رو مضاف الیه قرار میدیم، میگیم غلام و زیدن. میگیم زید چرا مجرور است؟ میگیم چون مضاف الیه هست. این کاف اینجا ضمیر مجروره، منتها اینجا ما مثالی که زدیم در صفحه 83 با به آوردیم، ولی شما میتونی مثال مضاف الیه بیاری، مثلا بگی که حضور و که، این که مضاف الیه حضور میشه. اینجا هم پس معادل ت که یا انت که شماره 7 میشه که، یا ایاکه یا بکه، اینا میشه. خب لذا میگیم که در جمله یحسن و انتظر و فاعل فعل ما انتست، اونو باید از فعل جدا کنیم. چرا باید از فعل خداحافظی کنه؟ چون فعل میخواد جامد بشه، میخواد مصدر بشه. تو مصدر ضمیر مستتر نیست، فعل تو دل خودش ضمیر داشت. حالا این فعل رو میخواییم جامدش کنیم، بذاریم تو جای یخی، یخ ببنده جامد بشه. وقتی که جامد بشه، قبل از اینکه جامدش کنیم اون هوش رو ازش در میاریم یا انتش رو ازش در میاریم. چرا؟ چون جامد دیگه ضمیر قبول نمیکنه، منجمده دیگه. خب پس فعل رو وقتی که میخواییم تبدیل به مصدر کنیم ضمیرش رو ازش در میاریم. ضمیرش که در آوردیم، این ضمیر رو دست ما میمونه، فاعل دیگه. خب فاعل رو باید به فعل اضافه کنیم. ضمیر میگه بابا من ضمیر مرفوعم، چطوری میخوای منو مجرور کنی؟ میگه خب تبدیلت میکنیم به مجرور دیگه، ما که بلدیم. انت رو تبدیل میکنیم به که. پس از فعل جدا کرده معادل مجروران رو به مصدر اضافه میکنیم، میگیم یحسن و ذهابک. در مثال انتصومو واو رو از فعل جدا میکنیم، میگیم صوم. واو معادلش کم هست، میگیم صوم و کم. خب روشنه. پس ملاحظه بفرمایید، انتصومو خیرون لکم میشه صوم و کم خیرون لکم. البته اگر فاعل مشخص باشد نیازی به اضافه کردن آن به مصدر نیست. مثلا در آیه شریفه یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم. خب اینا یطفئوا رو به باب افعال دیگه، اطفاء یطفئوا، اطفاء حریق که میگن، یعنی خاموش کردن. اونا اراده میکنن که خاموش کنن نور خدا را با دهانهایش. در اینجا میگیم که یریدون اطفاء هم، این واو معادلش همه دیگه، ضمیر مجرورش مضاف الیه. اراده دارند خاموش کردنشان نور خدا را. اینجا البته میتونیم ضمیر را حذف کنیم، بگیم که یریدون اطفاء نور الله، اراده دارند خاموش کردن نور خدا را. چرا میتونیم؟ چون برای حذفش قرینه داریم، زیرا جمله یریدونه، چون اونجا ضمیر داریم، بیانگر آن است که فاعل مصدر ضمیر جمع مذکر غایب است. پس چون یه یریدونه قبلش داریم و یریدونه معلومه کیا هستن، مثلا منافقین، کافرین، حالا هر کی هست، اون وقت ان یطفئ او هم فاعلش همونه. وقتی که یطفئ او رو تبدیل به اطفاء کردیم، میتونیم البته فاعلش رو بهش اضافه کنیم، ولی اگر اضافه هم نکنیم شنونده میفهمه. بگیم یریدون اراده دارن. چی رو اراده دارن؟ اطفاء نور خدا رو. اون شنونده میفهمه که خود اینا میخوان اطفاء کنن، نه اینکه اینا اراده دارن که دیگران اطفاء کنن. نه، این معلومه دیگه. مثال دیگه، قالوا نريد ان ناكل منها، گفت این همه چیزو میخواد چیکار کنید؟ قصائها ها و فومها ها و عدسها ها و بصلها ها، ایرادهای بنی اسرائیلی، گفتن که میخواییم خب بخوریم، نورید و ناکل منها، میخواییم بخوریم از آن. خب نورید و کی میخواد بخوره؟ ما دیگه نورید و نحنو، فاعلش نحنوست، ان ناکل که ما بخوریم. میتونیم بگیم نورید و اکلنا منها، میتونم بگیم نورید الاکل منا، میخواییم بخوریم از اون منها. وقتی که میگیم میخواییم خوردن آن را، یعنی ما بخوریم نه اینکه دیگری بخوره. البته میتوانیم بگوییم نورید الاکلنا منها، اونم میشه، ولی با توجه به مشخص بودن فاعل و قرینه نورید و آوردن آن لازم نیست. در آیه شریفه نور، حالا اینجا روم، حالا چند تا تمرینی داریم میگیم، اینا دیگه تمرینیه. و من آیاته، حالا شما میتونید اینا رو حل کنید ببینید ما چطوری حل کردیم. و من آیاته ان خلقکم من تراب اذا ثم اذا انتم بشر تنتشر. در اینجا میتونیم بگیم و من آیاته خلقه ایاکم. چرا؟ چون خلقه هوه توش هست دیگه. خلقه که هوه است میشه خلقه مضاف الیه میشه دیگه. کم هم که دیگه جدا میشه، میشه یاکم. و از آیات خدا این است که خلق کرده خدا، یعنی خلقت خداست، شما را از خواب خاک. ولی با توجه به اینکه فاعل معلومه، فاعل معلومه، بله، یعنی فاعل خداست، میدونیم کی خلق کرده، بهتر است مصدر را به مفعول اضافه کنیم و اینطوری بگیم. ببینیم و من آیاتهی خلقکم من تراب. دیگه خلقه ایاکم چون مشخصه، یکی از نشانه های خدا، آیات خدا، نشانه های خدا، خلقت شماست، یعنی خلقت خداست شما را، خلقت شماست از خاک، خلق کردن شما راست از خاک. در خلقه میگن خلق اضافه شده به فاعلش، یعنی قبلا فاعلش بوده، چون خلقکم یه فاعل داشته که هوه بوده، یه مفعول داشته که کم بوده. حالا وقتی که میگیم خلق مصدر است، فاعلش رو از تو شکمش در آوردیم، یعنی این هوه رو که مستتر بود در آوردیم، چسبوندیم به آخرش، میگیم خلق که فاعل است به مصدرش اضافه شده. ولی در جمله آخر صفحه که گفتیم و من آیاته خلقکم، اینجا خلق فاعلش نیست، چون معلوم بوده حذف کردیم، خلق به مفعولش اضافه شده. پس اونجا میگیم خلق به فاعلش اضافه شده، اینجا میگیم خلق به مفعولش اضافه شده. خب پس میتونیم بگیم خلقه ایاکم، میتونیم بگیم خلقکم من تراب، زیرا فاعل خلقت کسی جز خدا نیست. اینجا این فاعل مشخصه، لذا نمیاریم. نکته دیگه در آیه شریفه این است که بعد از انمستری فعل ماضی آمده، حکم فعل ماضی بعد از انمستری مانند حکم مضارعه. حکم ماضی رو قبول کردن ولی امر رو قبول نکردن. ماضی رو قبول کردن، مضارع رو قبول کردن. مضارع که همه قبول دارن، ماضی هم اکثرا قبول دارن، ولی امر رو قبول ندارن. یا ماضی رو همه قبول دارن، امر رو قبول ندارن. در آیه شریفه 67 بقره، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، خداوند متعال امر میکند که شما ذبح کنید گاوی را. ان الله یأمرکم به ذبح کن بقرتن یا به ذبح بقرتن. خداوند متعال چیکار کرد؟ دستور میدهد به شما که ذبح کنید. تذبح و فاعلش واوه، شما ذبح کنید گاوی را. خب یأمرکم ذبح، چون ذبح مفعول یأمرکم دیگه، ذبح بقرتن. منتها حرف با به مصدر اضافه شده، چون یأمرو یه مفعول میگیره، مفعول دومش رو با با میگیره. میگیم خب اگر با با میگیره پس چرا با اینجا نیامده؟ میگیم نه، با در اسم میاد دیگه، در ان مصدریه و در فعل که نمیاد که. پس فعل که تبدیل به مصدر میشه، گاهی ممکنه یه حرفی هم بهش اضافه بشه، یه حرفی ازش کم بشه. ان الله یأمرکم به ذبحکم، ذبح یعنی ذبح کردن، بقرتن. میتونیم البته بگیم به ذبح بقرتن، چون فاعلش هم معلومه، چون یأمرکم یعنی شما، خدا دستور میده به شما که ذبح کنید شما گاوی را. وقتی میگیم خدا دستور میده به ذبح گاو، یعنی به ذبح گاو یعنی شما ذبح کنید دیگه، نه اینکه دیگری ذبح کنه. حرف با به مصدر اضافه شده، زیرا ضمیر کم مفعول فعل یأمر است. این فعل اگر بخواهد مفعول دیگری داشته باشد به حرف با نیاز دارد. حرف با بر سر جمله فعلیه انتذبهو در نمیاد، ولی آمدن آن بر سر مصدر معول که اسم است لازم است. در آیه شریفه 12 ممتحن دلی، یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک الا ان لا یشرکن بالله، وقتی که مؤمنات آمدن بیعت کنند با تو که مشرک به خدا نشوند. خب بیعت کنند بر چی؟ یه وقت میگفت ان یفعلن، اول اینجا لا داره، ان لا یشرکن. خب لا رو چیکار کنیم؟ ما میگیم لای نفع بین ان مصدری و فعل قرار گرفته، هنگام تعویل بگیم الا ان لا شرک، بگه نه، حرف رو به کلمه عدم، حرف لا رو به کلمه عدم تبدیل کرده و میگوییم یبایعنک الا عدم شرک هن یشرک، نه چون هن نداره دیگه، چون نون نون فاعله، فاعلش به صورت ضمیر مجروری میچسبه بهش، الا عدم شرک هن بالله شیئا. بله یبایعنک الا لا یشرک بالله شیئا، ظاهرا تو آیه بالله شیئا هست، یعنی یا الا عدم شرک بالله، عدم شرک بالله شیئا. آنچه پاورقی، آنچه مورد قبول نحویین است، فاصله شدن لا نفی یا لا زایده بین ان و فعل است، ولی در مورد فاصله شدن لا نهی اختلاف وجود دارد. لذا در آیه شریفی علم احد کم بنی آدم، یا بنی آدم ان لا تعبد و شیطان، که لا نهی بین ان و فعل فاصله شده، ان لا تعبد، لا نهی لا تعبد الشیطان. بعضی ها ان رو مصدریه میدونن، ولی اکثر نحویین این ان رو تفسیریه میگیرن، فعل رو هم به تعویل مصدر نمیبرن. یعنی من تعهد کردم با شما ای بنی آدم، تعهد کردم، اگر به تعویل مصدر ببریم میگیم که تعهد کردم عدم پرستش شیطان را، ولی اگر ان رو ان مصدریه نگیریم و ان مفسره بگیریم و فعل رو به تعویل مصدر نبریم، میگیم که من عهد کردم با شما ای بنی آدم این که، یعنی توضیح داریم میگیم عهد من این است که لا تعبد الشیطان، عبادت شیطان نکنید. لذا فعل به تعویل مصدر نمیرود. خب در پایان به بحث به بعضی از فواید استفاده از مصدر معول اشاره میکنیم. این مصدر معول به چه درد میخوره؟ مثلا بگیم الا ان لا یشرکن بالله، همون از اول بگیم عدم شرک، چرا به صورت فعل در بیاریم؟ در حالا میگیم حالا مصدر فایدش چیه؟ میگیم در موردی که متکلم فقط معنای مصدر رو در نظر داره، از مصدر صریح استفاده میکنه، مثلا ان الله علی نصره لقدیر، یک جا متکلم فقط میخواد مصدر رو برسونه، خب مصدر رو میگه، ولی اگر بخواد زمان مصدر رو هم بگه اینجا دیگه نمیتونه، چون مصدر اسم است، اسم زمان نداره، ناچاره که از فعل که زمان داره استفاده کنه. مثلا کسی که به مسافرت رفته و بعدن نیز میخواهد برود، هفته گذشته رفت یه ماموریتی انجام داد، این هفته هم میخواد بره یه مسافرت دیگه. اگر بخوایم مسافر بیفایده بودن سفر بعدی را گوشزد کنیم، بیم سفر قبلیت خوب بود ولی این سفر که الان میخوای بری جالب نیست، میگویم یحسن ان سافرت، خوب بود که مسافرت کردی، ولا یحسن ان تسافر، و نیکو نیست که در آینده بخوای به مسافرت بری. ولی اگر به جای فعل از مصدر استفاده کنیم، شما بگو بابا اینجا هم از فعل استفاده نمی کنیم، میگیم یحسن و سفرک ولا یحسن و سفرک، اون طرف میگه بابا تناقض شد که، زمان که نداشت، میگه سفر تو خوب است، سفر تو خوب نیست. ای بابا این چطوری شد؟ بله، کسی عربی یاد گرفته بود، عربی، عرب ها به خیلی کم میگن قلیل جدن. بعد این آقایی که عربی بلد بود در بیمارستان بستری بود و یه عرب زبان رفته بود به عیادتش، گفت حالت چطوره؟ بهتری؟ میخواست بگه خیلی کم، گفته بود قلیل کثیر. این عرب زبان هرچی فکر کرده بود قلیل کثیر، قلیل یعنی کم، کثیر باید میگفت قلیل جدن، قلیل جدن خیلی کم، کثیر جدن یعنی خیلی زیاد، این جدن باید بگه. حالا اینجا هم ما بیایم بگیم که مسافرت تو خوب است، مسافرت تو خوب نیست، میگه ما نفهمیدیم بالاخره مسافرت ما خوبه یا خوب نیست، چون ما منظورمون اینه که مسافرت هفته گذشتهش، پس زمان که این نداره، یا باید زمان رو از خودمون اضافه کنیم بگیم یحسن و سفر رو که فل امس یعنی دیروز، ولا یحسن و سفر رو که قدن، با امس و قدن برسونیم، یا باید با فعل برسونیم بگیم یحسن و ان سافرت، خوب بود که رفتی، ولا یحسن و ان تسافر، و خوب نیست که بروی. پس این یه فایده مصدر معول. فایده دیگر، در صورت اشتباه مصدر مجهول با مصدر معلوم از مصدر معول استفاده میکنیم. مثلا اگر متکلم به جای جمله یحسن و ان ینصر زید، نیکوست که زید یاری بشه، خب چرا ان ینصر بگیم مصدر بذاریم جاش، بگیم یحسن و نصر و زید، چون مصدر مجهول با مصدر معلوم قیافشون یکیه، طرف این جمله رو که بخونه مصدر معلوم پی معنا میکنه، میگه نیکوست یاری کردن زید، در حالی که ما میخواستیم بگیم نیکوست یاری شدن زید. پس به جای مصدر از مصدر معول استفاده کردیم. خب بسم الله تعالی، برای چه از مصدر معول استفاده میکنیم؟ خب از اول اصلا سرمون رو بندازیم پایین و راه کوتاه‌تر رو بریم، از اول اصلا بیایم از مصدر استفاده کنیم، خود مصدر چرا بریم معولش کنیم، لقمه رو دور سر خودمون بچرخونیم؟ جواب، مصدر معول فوایدی دارد که در خود مصدر اون فایده به دست نمیاد، که این دو مورد از فایده‌هاش بود، موارد دیگه یا ممکنه باشه. تا رسیدیم به تعویل جمله اسمیه به مصدر، تعویل جمله اسمیه به مصدر هم مطالبی داره که یه مقدار کمش رو بگیم بعد بقیهش رو برای جلسه آینده، یا اینکه نه حالا این بمونه برای جلسه بعد. خب کسانی که اینا رو میخونن، اولا پیش مطالعه بفرمایید که ما سریع رد شیم جلسه بعد، دوما بله این تمرین رو حل کنید، این تمرین هم ما میخواییم سریع در واقع رد بشیم ازش، در حد اینکه شما حل تمرین رو بلد باشید، و بعد انشالله به درس متصرف و غیر متصرف برسیم. این خیلی درس مشکلی نیست، نه این درس نه درس بعد، دیگه روانتر میشه درس ها. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.